أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم محضر شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. در خطبه 109 نهج البلاغه بودیم. وجود مقدس امیر المؤمنین بعد از بیانی توحیدی و بیان عجایب عالم سراغ ملائکه رفتند، نکاتی را راجع به ملائکه فرمودند و بعد صحبت به سمت دنیا طلبان آمد، گروهی که همه هم و غمشون رو برای دنیا جمع می کنن تا اونجایی که فهو عبد لها ولمن فی یده شیء منها، به عبودیت دنیا در می آیند، خودشون رو پیرو و دنبال رو به دنیا دارها می کنن. خب بعد از این موضوع حضرت فرمود مگه این دنیا طلب ها نمی دونن یک روزی می میرن؟ خب اینها که با چشم خودشون دیدن، رفقاشون، عزیزانشون، کسانی که از اینها پولدارتر بودن، دنیا را گذشتند و رفتند، چیزی از دنیا با خودشون نبردن. چرا اینها اینقدر دلبسته دنیا هستند؟ با این که می دانند، با این که متوجهند. فرمود فغیر موصوفن ما نزل بهم. عزیزان، این بخشی که امروز میخوانیم یکی از تأثیرگذارترین کلمات امیرالمؤمنین در کل نهج البلاغه است. حالاتی که در لحظه مرگ بر انسان عارض میشه، خیلی تصویر دقیق و گویایی است. حضرت چیزهایی رو میفرماید که ما خیلی هامون احتضار بعضی رو دیدیم ولی ما نمیفهمیم اینها را. حضرت که از باطن امور با خبر است میگه. این همون جملاتی است که ابن ابوالحدید عرض کردیم جلسه اول، میگه اگر این کلمات رو برای یک انسان ملحد بیدین منکر قیامت بخوانی دست و پاش رو گم میکنه. میگه مگه میشه این حرفها الکی باشن؟ مگه میشه این حرفها اشتباه باشن؟ علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. حضرت میفرماید فغیر موصوف ما نزل بهم. این دنیا طلبها، کسانی که همه غمشون دنیاست، لحظه مرگ چه حالی دارن، این غیر قابل توصیف است. فغیر موصوف ما نزل بهم. آدمی که تمام وجودش دلبستگی است، تمام وجودش تعلق به مال، به ثروت، به اندوخته ها، به اون چه که ساخته، به اون فکرها و آرزوهایی که داشته برای آینده، این آقا چه سختی و رنجی در لحظه مرگ میکشد، غیر موصوفه، وصف شدنی نیست. حضرت میگه من چه بگم برای شما که او چه سختی و رنجی را متحمل میشود. فقط برای اینکه یه مقداری ذهنتون آماده بشه، حضرت چند جمله‌ای برای ما بیان میکنه. فرمود اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. دو تا گرفتاری بزرگ برای اینها به وجود میاد. هر کدام از این گرفتاری ها برای بیچارگی اونها بس است، چه رسد به این که هر دو با هم جمع بشوند. یک، سکرت الموت. سکره به معنای مستی است، به شراب و این امور اینچنینی میگن مسکرات، یعنی اونچه که انسان را مست میکند. مستی یک حالت از خود بی خود شدن است، لحظات جان دادن. اون محتضر در یک حالتی است که شراب نخورده مست است. یعنی چی؟ از خود بی خوده. لذا میگن سکرات موت. سکرات موت یعنی مستی، ولی نه مستی حاصل از شراب، مستی حاصل از استعصال، از بدبختی، از بیچارگی. دیدید که شرایطش بغرنج میشه، تصادف میکنه، زن و بچهش از بین میرن، خانه و کاشانش آسیب میبینه، این بی خود از خود میشه. شاید هر حرفی بزنه، شاید هر کاری بکنه، میگن آقا ولش کنید، چرا؟ چون یه حالتی مثل حالت مست ها داره، از خود بی خودی. خدا میدونه اون لحظات چه لحظاتی است. حضرت فرمود محتضری که البته دنیا طلب باشد، مؤمنین بحثشون جداست، دنیا طلب ها، گناهکار ها، اونهایی که تعلقشون به دنیاست، یه سختی و بلایی سراغ اونها میاد که اینها کأنه مست میشوند، رنجی میکشند که اون رنج اینها رو از پا در میآورد. این یک بلا، بلای خود احتضار، بلایی که اون لحظه داره سرشون میاد. و دومین بلا حسرت الفوت. فوت یعنی از دست دادن همه دلخوشی ها. اینا یه حسرتی میکشن، این خونه ای که با چه خون دلی ساختم، این سنگی که رفتم از فلان جا آوردم برای نمای خانه، اون لوستری که فلان قیمت پول دادم جاش، اون همسری که برای مهریش فلان مقدار خرج کردم، این بچه‌ای که عروسیش اینطوری، یکی یکی اینها رو میبینه، دلبستگیش هم اینها بودن دیگه، همه را میگذاره و میره. دو تا بلا سر انسان محتضر میاد، که خود اون رفتن سختی است، انتقال از این دنیا به جای دیگر، مخصوصا اگر آدم گناهکار باشه. دو، این دلبستگی های شدیدی که این شخص داره. جلوی خود شما حساب کنید که یه نفر سر راه شما رو بگیره، بگه آقا یه دزدی، آقا هر چه داری باید بدی به ما و بری. مگه آدم دل میکنه؟ اونجا کاری بهت میکنن که هر چه داری جلوی چشم خودت بره و تو تنها بشی، دستت خالی بشه. حضرت فرمود میدانید لحظات سخت مرگ که من میگم غیر قابل توصیف است چیست؟ لحظه ایست که هم باید بری هم باید دل بکنی. هر دوی اینها برای انسان سخت است. ففترت لها اطرافهم، اونقدر این لحظات سخت است که اطراف یعنی دست و پای این آقا سست میشه. این سکره، این سختی اونقدر شدید است که این آقا دست و پاش دیگه شل میشه، از کار میفته. و تغیرت لها الوانهم، رنگ صورت این محتضرهای دنیا طلب گناهکار تغییر میکنه. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، لحظه به لحظه و آن به آن مرگ بیشتر وارد میشود. معلومه مرگ دفعتا نمی آید، مرگ آرام آرام پله پله، خود حضرت بیان میکنه. ثم ازداد الموت یعنی آرام آرام مرگ جلوتر می آید. فهیل بین احدهم و بین منطقه، اولین آرزه ای که مرگ برای انسان می آورد اینه که زبان از کار می افتد. فهیل بین احدهم و بین منطقه، منطقه یعنی قوه ناطق حرف زدن، یک فاصله و حائلی ایجاد می شود بین انسان و بین زبانش. اهل معرفت خیلی خوب گفتن، اون لحظه آخر لحظه ایست که دیگه انسان باطن امور رو هم می بینه، دیگه فقط چشمش این دنیا رو نمی بینه، باطن این دنیا، حقایق عالم، اونجا دیگه فرشته های عذاب رو هم می بینه. اگر انسان خوبی باشه فرشته های نعمت را هم میبینه. خیلی اموری که ما الان متوجهش نیستیم اونها رو میبینه. اولین جایی که از کار میفته زبانه، علتش هم اینه. خدا میگه نباید اسرار رو لو بدی، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. حالا تو خودت با پای خودت عارف نشدی، ولی وقتی خاصی بمیری حقایق عالم رو میبینی، ولی زبان نداشته باش، چون اگر بگی احتمال این که دیگران به جبر خداپرست بشن، دیندار بشن هست. من این عبادت رو نمیخوام، من عبادتی میخوام که از روی اراده باشه نه از روی ترس. فرمود اینجا اولین موقعیتی است که زبان انسان از کار میفته. و انه لبین اهله ینظر ببصره، دراز کشیده وسط اتاق، تمام اطرافیان، خانواده، زن و بچه دورشن، زبان از کار افتاده ولی چشم میچرخه، یکی یکی صورت این اطرافیان رو نگاه میکنه. یسمع به اذنه، کاملا صداها رو میشنوه، هر کسی داره چه حرفی میزنه. الا صحت من عقله و بقاء من لبه، همون لحظه ای که زبان از کار افتاد عقل کامل است، صحیح است، و لب بقا داره. لب یعنی اون عقل خالص، عقلی که هیچ گونه دیگه خدشه‌ای درش نیست. خیلی تعبیر تعبیر لطیفی است از حضرت. فرمود این قوای ظاهری دارن از کار میفتن یکی یکی. اولیش زبان بود، حالا جلوتر حضرت میگه بقیه قوا هم از کار میفتن. دست و پا که از کار افتادن، زبان که از کار افتاد، ولی عقل اینجا هم هست هم کامل است، هم هست هم تبدیل به لب میشود. همین آدمی که تا دیروز عقل رو کنار گذاشته بود، یادتونه دیگه، حضرت فرمود وقتی کسی عاشق چیزی شد عشق کروکورش میکنه، عقلش رو از بین میبره. این آقایی که تا دیروز عقلش رو تعطیل کرده بود، دم رفتن عقلش میآید، خوب هم میآید. چرا؟ این چراش مهمه. عقل و خردمندی به دیدن حقایق عالمه، عقل و خردمندی به توحید است، عقل و خردمندی به اعتقاد به معاد است. دانشمندترین افراد اگر خداپرست نباشن عاقل نیستن. ذهنشون قوی هست ها، عاقل نیستن. عقل یه چیزه، ذهن یه چیزه، دو تا چهار تا یه چیزه، خدا را دیدن و فهمیدن یه چیزه. میتی که گناهکار است لحظه رفتن حقایق رو میبینه، میبینه در این عالم فقط یک خداست، همه کاره عالم اوست. اونجا دیگه تو نمیتونی انکار کنی، عقل بر میگردد، کامل هم بر میگردد، چون خدا را تو دیدی. ولی اونجا دیگه به درد نمیخوره، اونجا دیگه تأثیر ندارد، اونجا دیگه توبه تو پذیرفته نیست، وگرنه حقایق رو به تو نشون میدن. این قصه هست که وقتی یک شخص نصرانی رو در کوچه های مدینه دیدن، یه لباس خیلی زیبایی داشت و جنات خوبی داشت، مردم گفتن بچه آقای خوبی است، چه آدم عاقلی است، ببین چقدر لباس قشنگ پوشیده، چقدر. حضرت فرمود ان العاقل من وحد الله، عاقل کسی است که خدا را یگانه بداند. این کسی که نصرانی است و سه خدایی است، ابو ابن روح القدس است، این عاقل نیست. ببینید عقل توحید است، عقل یگانه دانستن خداست، عقل به این است که معاد باور بشی. اون لحظه آخر عقل کامل میشه، ولی اون عقل دیگه برای ما ثمره ای ندارد، اون عقل دیگه به دست ما و به درد ما نمیخوره. همه کسانی که از این دنیا میخوان برن چشم برزخی پیدا میکنن، اصلا چشم برزخی که دیگه اونا دارن وارد برزخ میشن، اونها دیگه شرایطشون داره تغییر میکنه برای برزخ. زاه بسیاری از حقایق عالم رو اون لحظه میبینن. تغیرت الوانهم ثم ازداد الموت فیهم ولوجا فهیل بین احدهم و بین منطقه و انه لبین اهله ينظر ببصره و يسمع باذنه الا صحه من عقله و بقاء من لبه يفكر فيما افنى عمره. اونجا تازه شروع میکنه به فکر کردن، فکری که باید در طول دنیا در طول عمرش میکرد انداخت به لحظه مرگ. هی فکر میکنه میگه خدایا ما عمرمون رو چقدر به بتالت گذروندیم، چقدر هدر دادیم این عمر را، چقدر این عمری که میتوانست ما را به سعادت برساند شقاوت ما را به بار آورد. اونجا تازه به فکر میفته. خوش به حال کسی که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند. حقیقت مرگ انقطاع است، حقیقت مرگ دیدن توحید است، حقیقت مرگ فکر در باب عمر است. خب تو اگر میخواهی بمیری قبل از اینکه بمیرانندت، فکر کن ببین عمرت تو چگونه خرج کردی، فکر کن به توحید، موحد باش، انقطاع از دنیا حاصل کن. تو میشی موتو قبل ان تموتو. به ما که نگفتن برید خودکشی کنید قبل از اینکه مرگ عادی سراغتون بیاد. به حقیقت مرگ برسید. حقیقت مرگ چیست؟ این حرفایی است که حضرت میزنه. عقل کامل میشود، موحد میشود، انسان فکر میکنه عمرش رو چطور خرج کرد. و فیما از هب دهره، فکر میکنه خدایا من دهرم را، عمرم را در چه راهی، در چه مسیری گذراندم. چقدر انسان میتواند با این عمر کسب فیض کند، کسب معنویت کند، ترقی کند. ولی با همین عمر هم میشه به پایین ترین درجات جهنم رفت دیگه. این عمر سرمایه دست ماست، سرمایه را کجا خرج کنیم مهمه. و یتذکر اموالا جمعها، لحظه آخر تازه یادش میفته به این اموال. خدایا
این اموالی که ما جمع کردیم از چه راهی به دست اومد، تو چه راهی مصرف شد، درست بود، درست نبود، حلال بود، حرام بود، چی شد؟ آقا این لحظه دیگه لحظه فکر نیست. اون وقتی که داشتی جمع می کردی باید حواست بود، اون وقتی که داشتی خرج می کردی باید حواست رو جمع. الان که دیگه کار از کار گذشت، هی داره با خودش حرف می زنه. ما این اموال رو یتذکر اموالا جمعها، به یاد می آورد، متذکر می شود اموالی رو که جمع کرده. اغمز و فی مطالبها و اخذها من مسرحاتها و متشابهاتها. این آقا یادش میفته ای خاک بر سر من، اغمز فی مطالبها، من برای طلب این اموال چشمم رو بسته بودم، اصلا کار نداشتم این مال چیه، دزدیست، سود بانکیست، حلال است، حرام است، حق بچه یتیم، بیت المال، کار به اینها نداشتم، من فقط جمع میکردم. اغمز فی مطالبها، یادش میاد که چشمهاش رو در دنیا بسته بود و فقط جمع میکرد اموال را. و اخذها من مسرحاتها و متشابهاتها، فقط اخذ میکرد، فقط پول در میآورد. حالا چه از اونجایی که مسرحات باشد، مسرحات یعنی صریح، حالا اونجایی که حلال صریح هست یا اونجایی که حرام صریح هست، اونجایی که کاملا میدانست حرام است یا کاملا میدانست حلال است، اونها رو که به دست می آورد هیچی، اونجاهایی هم که شبه ناک بود اونها رو هم از دست نمیداد. بهش میگفتن آقا این مال شبه ناکه، آقا تو روزی 7 ساعت 8 ساعت میری سر کار، روزی 3 4 ساعت برای خودت اضافه کاری میزنی، روزی 2 3 ساعت هم که داری مرخصی میری، این پول پول شبه ناکه ها، این اضافه کارهایی که آخر ماه میگیری جای تأمل داره. میگه آقا ول کن، همه دارن میگیرن، منم یکی مثل همه، به همه دارن میدن، ما هم میگیریم، فعلا که هنوز مشخص نشده، اگر راست میگن برن اختلاس فولاد رو بگیرن، برای خودش کلاه شرعی هم درست میکرد، بله اون رو باید بگیرن، ولی دلیل نمیشه چون دیگران دزدی میکنن تو هم دزدی کنی. اونجایی که مسرحات هست، اونجایی که 100% و قطعی بود حرام است استفاده کرد، اونجایی هم که شبه ناک بود باز هم استفاده. این تازه یادش افتاد، در حالی که تو بعد اون لحظه ای که پول رو بهت میدادن یادت میافتاد، محاسبه میکردی. اون لحظه ای که امام کاظم سلام الله علیه فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسی که هر شب با خودش حساب رسی نکنه از ما نیست. باید اونجا به حساب خودت میرسیدی، الان که دیگه ما به حسابت میرسیم، الان دیگه فکر کنی یا فکر نکنی چیزی رو تغییر نمیده. قد لزمت و تبعات و جمعها، درسته کار از کار گذشته، پول را به دست آوردی، پول را برای ورثه گذاشتی، ورثه هم بعضی وقتا نمیدانند، نمیدونه باباش چی کاره بود، فکر میکرد آدم خوبیه، اونا میخورند از این ارث، نوش جانشون، چون اونها در جریان نبودن این مال حرام است، خمس نداده است. گاهی اوقات بچه ها هم میدونن این مال دزدی بود، میگن به ما چه، ما هم میخوریم، اونا هم از باباشون بدتر. حضرت فرمود اون بچه ها تکلیف خودشون دارند، ولی قد لزمت و تبعات و جمعه ها، این آقا در جرو تبعات عمل خودشه. پول دزدیدی، حالا باید جواب بدی، حق الناس کردی، اینجا باید جواب بدی. تبعات این کار اشتباه دست از گردن او بر نمی داره، دنبالش هست ها برسه به روز حساب، اونجا پای محاسبه کشیده میشه، ولی در تمام این برزخ هم دست از سرش بر نمی داره، مدام دنبالش. لزمت هو یعنی چسبیده است به او، التزام دارد به او تبعات این پولهایی که جمع کرده. و اشرف علی فراقها، بدتر از همه اینه، این پول را به دزدی، به اختلاس، به راه درست، به هر چیزی جمع کرد، تبعاتش هم به عهده اوست، خود پول هم ازش گرفته شده، دچار فراق این سرمایه هم شده، پول را با خودش نمیبرد، ولی باید حساب و کتابش رو پس بده. و اشرف علی فراقها، داره نگاه میکنه، من باید حساب و کتاب این پول را بدهم، در حالی که خودم هم بهره ای ازش نمیبرم، پول به دیگران میرسد، دیگران میخورند و کیف میکنند. تبقى لمن وراءه ینعمون فیها و یتمتعون بها، این پول و سرمایه باقی میماند برای بازماندگان، اونها ینعمون فیها، یک نعمت بادآورده ایست برای اونها، کیف میکنن، یتمتعون بها، بهره ها که نمیبرن از این مال، چه عیش و نوش ها که با این ارث پدر. ولی این آقای مفلوکی که الان در حالت احتضار و با چشم خودش داره صحنه های جهنم رو میبینه، حساب کار دستش آمده، هی با خودش میگه ای کاش این پول ها رو جمع نکرده بوده. فیکون المحن لغیره والاب على زهره. اونجا تازه متوجه میشود المحنه، محنه یعنی راحتی، کیف، کیفش برای دیگران است و اب یعنی بار سنگینش به دوش اینه. ورثه هستند که عیش و نوشش رو دارند، ولی عذابش و چوب خوردنش برای این آقاست. ای کاش هیچگاه به دست نمی آوردم، ای کاش اگر به دست آورده بودم پس داده بودم، در راه درست مصرف کرده بودم. حتی مال حرام هم فقط نیست تا، مال حلال هم همینه. در حکمت‌های نهج البلاغه حضرت فرمود مال حلالتون هم که 100% از راه درست آوردید برای ورثه نگذارید، همش رو برای ورثه نگذارید، چون معلوم نیست اگر پس فردا این بچه ها رفتن با پول حلالی که تو براشون گذاشتی خلافکار شدن، فاسد شدن، پای تو گیره. تو پول حلال به دست آوردی، ارث سنگین گذاشتی، خدا ازت میپرسه چرا ارث به این سنگینی گذاشتی؟ مگه نمیدانستی که ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. آدم وقتی که احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکنه، فاسد میشه، کمتر میذاشتی برای بچه‌ها. تو در فساد اونها شریکی، تو در فساد اونها شریکی. خیلی عجیبه این جملات. بله، چه حرام باشد چه حلال باشد، تو باید حساب و کتاب خودت رو داشته باشی. والمرء قد غلقت رهونه بها. این آدم در گرو و در رهن این اعمالی است که انجام داده. غلقت یعنی بسته شده، قفل شده است به این رهنی که داده شده. تو میگن مگه میشه تو گناه کنی و بعد هم آزاد بری؟ تو در رهنی، تو اسیری، تو باید وایسی اینجا حسابت رو پس بدی، مشخص بشه این کسانی که تو پولشون رو خوردی رضایت میدن از تو، رضایت نمیدن. بالاخره جزای اعمالت رو باید ببینی. انسان کل نفس به ما کسبت رهینه، آدم به هر کاری که انجام بدهد رهین است و مرهون است. اینجا رهین فعیل به معنای مفعول است، رهینه یعنی مرهونه، مرهونه یعنی در گرو. شما میری یک شیعی رو از مغازه بخری، میگه آقا پول همراه هم نیست، بفرما این ساعت من، این طلای من پیش تو باشه، اگه تا فردا پولت رو نیاوردم این طلا برای تو. و این میگن رهن. حالا این چیزی که ما تو اصطلاحات امروزی به اجاره و رهن میگیم، این اصلا رهن شرعی نیست، اصلا بهش رهن نمیگن. ضمن این که در یک جاهای روای بیان هم هست، حالا اون حکم شرعی کار نداریم، ولی رهن وقتی میگن رهن فقهی یعنی شما رفتی مغازه پول بدی، پول همراهت نبوده، ساعتت رو، انگشترت رو میگذاری اونجا، میگه آقا من تا فردا پول رو میارم، نیاوردم این برای شما. و او میتواند بفروشد فردا، اگر تو پولش رو نیاوردی اون شیء مال او میشه. فردای قیامت تو رو میدن دست اون طلبکار، اون کسی که در دنیا پولش رو خورده بودی، مگه او راضی میشه؟ قیامت همه گرفتارن، همه محتاجن، مگه راضی میشه همین طور تو رو ردت کنه؟ میگه همه ثواباتو باید بدی به من تا از دستت راضی میشم. ثواب نداری؟ طوری نیست. همه گناهان من باید بیان رو دوش تو تا من از دستت راضی میشم. حق الناس اینه، باید راضی کنی طرف را. این نیست که بگن تو 10,000 تومن ازش خوردی 10,000 تومن ازش بگیر. نه، 10,000 تومنی که دنیا خوردی با قیامت فرق داره. تو اونجا باید کسب رضایت کنی. اگه طرف گفت نه من راضی نیستم، تو باید اونقدر ثواب بش بدی تا ازت راضی بشه. ول مرء قد غلقت رهونه بها، آدم گرو میشه. فهو یعز یده ندامتا علی ما اسهر له عند الموت من امره. اونجاست که آدم هی دست خودش رو گاز میگیره. یعز یعنی گاز گرفتن، از روی ندامت و پشیمانی، اون ندامتی که اسهر له، ظاهر شده برای او، آشکار شده برای او، عند الموت، در لحظه مرگ هی دستش رو گاز میگیره. حالا این دست گاز گرفتن هم میتواند حقیقت باشد، یعنی فردای قیامت وقتی که انسان رفت اونجا هی دست روی دست میزنه، هی چون عرض کردیم جلسات قبل هم ما قائل به معاد روحانی و جسمانی هستیم، یعنی در اون طرف هم انسان جسمی داره، ولی خب جسمی متناسب با همونجا، نه جسم امروزی، ولی یه جسم متناسب با همون اونجا شاید به این معنا باشد که واقعا دست روی دست میزنه، دست میگزد، انگشت حسرت به دهان میگیرد، یا اینکه معنای کنایی داشته باشه، کنایه از حسرت، کنایه از اون خسارت محضی که بر او وارد شده. در هر صورت انسان اندل موت، لحظه ای که داره میره، هنوز مرگ حاصل نشده، حضرت تا اینجا فقط فرمودن دست و پا از کار افتاد، زبان از کار افتاد، چشم هنوز داره میگرده، گوش هنوز داره میشنوه، ولی علاوه بر این چیزی که اینجا میبیند و میشنوه و چیزهای دیگری هم میبینه، حاضران در جلسه نمیبینن ولی اون میبینه. اندل موت اسهر له، خیلی چیزها آشکار میشه برای او، دیگه داره اون طرف رو به وضوح میبیند، و اگر زبان داشت خیلی حرف ها میزد، زبان رو از او میگیرند. و یزهد فی ما کان یرغب فیه ایام عمره، انسان ها بخواهند و نخواهند آخرش زاهد میشند، ولی زاهد شدن در دنیا خوب است و پسندیده است، زاهد شدن لحظه آخر عمر هیچ ثمره ای نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، خیلی شوخ بودنشون، میفرمودن که آی مردم از آخون جماعت بدتون نیاد، چون شما هم وقتی که خواستید بمیرید آخر آخون میشید از دنیا میرید. یکی از مستحبات کفن اینه که باید یه امامه‌ای هم دور سر میت بپیچن، یه تکه پارچه‌ای دور سر میت میپیچن، بهش میگن امامه. ایشون میفرمودن که مردم شما آخر همه تون آخون میشید و از دنیا میرید، به شوخی با آخوندها بد نباشید. حالا حضرت فرمود شما همه تون آخرش زاهد میشید، ولی این زهد آخر کار دیگه به درد نمیخوره. یزهد و فی ماکان یرغب و فیه ایام عمری، و همون چیزهایی که یک عمر برای اونها دوید، تلاش کرد، خون دل خورد، شب نخوابی کرد، حق را ناحق کرد، نسبت به همه اونها زهد پیدا میکنه، بی رغبت میشه، چون داره میبینه رفتنش رو، چون داره میبینه که دست خالی باید بره. خب حالا من دیگه به این خونه برای چی دل، همون چیزی که یک اون براش دوید الان دیگه براش بی ارزشه، هیچ ارزشی نداره. و یتمنى ان الذي كان يقبته بها ويحسده عليها قد حازها دونه. ما اگر در این جلسه‌ای که الان هستیم فقط به این یک جمله حضرت عمل کنیم، خدا را گواه می‌گیرم برای قیامت ما بسه، هیچ کلمه دیگه حضرت را نشنیدیم، همین یک کلمه را بشنویم و عمل کنیم برامون بسه. و یتمنى، این میت محتضری که داره از دنیا میره آرزو می‌کند، ای کاش، ان الذی کان یقبته بها، ای کاش همونهایی که در دنیا حسادت مرا می‌کردند، همونهایی که میگفتن رقیب من بودن، میخواستن با من سر دنیا مسابقه بگذارن، یه جوری منو زمین بزنن، یه جوری سرمایه من رو بالا بکشن، این آقا اون لحظه آخر آرزو میکند ای کاش همه اموال من به همین حسودها میرسید، ای کاش من یک ریال نداشتم، ای کاش همه اموال رو همونها برده بودن و خورده بودن، من اینقدر تلاش نمیکردم که اونها رو به دست بیارم. همین یک جمله، همین یک جمله، وقتی دیدی دنیا، دیگران دارن حسادت میکنن برای دنیا، دنیا رو به اونها بده، خودت رو کنار بکش، خودت رو کنار بکشی برد کردی، کسی نگه باختی، کسی نگه که کم آوردی، بگو ما کم آوردیم، آره ما کم آوردیم، ما در مسابقه دنیا کم آوردیم، دست تسلیم هم بالا کردیم، آقا ما برای دنیا مسابقه نمیدیم، آقا ما نفر آخر، ما اصلا نمیخوایم جلودار بشیم، بذارید ما آخر باشیم. حضرت فرمود اون لحظه آخر است که انسان هی میگه ای کاش من نرفته بودم به سمت دنیا، ای کاش اینقدر مسابقه برای جمع آوری اموال نداده بودم، ای کاش میگذاشتم رقبای من همه چیز را میبرد، ولی دیگه اونجا دیره، خیلی دیره. قد هازه دونهو، هازه این جمع آوری، ای کاش دیگران اموال را جمع کرده بودن، هیچی به من نمیرسید، چون الان دستم خالی بود، بارم سبک بود، راحت رد می شدم، الان تبعات این اموال به عهده منه. حضرت باز بر می گردن به جریان مور، که انه همه اینهایی که خوندیم همش داخل پرانتز بود. حضرت فرمود دست و پا از کار افتاده، زبان از کار افتاده، چشم دارد میگردد، ولی همه این صحنه ها را، همه این فکرها را یکی یکی مرور میکند. تمام اتفاقات عمرش دارن از جلوی چشمت میگذرن. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، مرگ همچنان به پیش میرود. خدا انشاءالله غریق رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه. و آخر جلسه اگر فرصت شد یه نکاتی عرض میکنیم، فرصتمون نگذره و دیروز هم قول دادیم که سر وقت تمام کنیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماید یکی از نعمتهای بزرگ خدا به ما اینه که مرگ از پا شروع میشود. اولین جایی که مرگ را حس میکند و از کار میفتد پای انسانه. آرام آرام قبض روح هی به بالاتر 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 میاد. آخرین جایی که قبض روح میشود فکر و قلب و مغز انسان است. اون قوه عاقله انسان آخرین بخش هایی است که از کار میافتد. علتش هم اینه، این رحمت واسعه خداست. خدا میتونست همون اول قلب انسان رو از کار بندازه. ولی البته اونهایی که مرگ آنی دارن رو نمیگیم. اونهایی که مرگ آنی دارن در یک لحظه میمیرن. ولی مرگ فعلا بحثمون مرگ های طبیعی است. کسانی که بر اثر کهولت سن، بر اثر مشکلات و بیماری ها میخوان بمیرن، اینها مرگ از پا شروع میشود، بعد به قسمت های بالا میرسد. یعنی تا لحظات آخر همچنان فرصت الله الله گفتن دارند. اگرچه آخر بحث عرض میکنیم که این الله الله گفتن ثواب دارد ولی توبه مقبولی نیست. حالا اگر فرصت شد عرض میکنیم. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، آرام آرام مرگ جلو میره. حتی خالت لسانه سمعه، گوش هم به زبان میپیوندد. زبان از کار افتاده بود، گوش هم دیگه صدا ایرانه میشنود. فسار بین اهله لا ینطق بلسانه ولا یسمع بسمعه، الان بین اقوام هست، بچه ها دورش هستن، ولی نمیتواند حرف بزند، نه چیزی میشنود. یردد و طرفه به نظر فی وجوههم، هی نگاه میکنه به اینها، هی چشم میچرخاند بین اینها، با چشم به بچه هاش نگاه میکنه. یرا حرکات السنتهم، میبیند اینها یه چیزهایی دارن میگن، یه حرفهایی دارن میزنند، ولی لا ولا یسمع رجع کلامهم. رجع به معنای بازگشته، تنین، این که صدای ما میرود و برمیگردد بهش میگن تنین، تو عربی میگن رجع. حضرت فرمود که این دیگه نمیشنود، میبینه اینها دارن یه حرفی میزنن، یه زبانی تکون میدن، گریه میکنن، زاری میکنن، ولی دیگه صدایی به گوش او نمیرسد. این که حالا دارن چه حرفی میزنن، ناله میکنن، گریه و زاری میکنن، او دیگه گوشش از این حرفها قطع شده، چیزی به گوش او نمیرسد. ثم ازداد الموت التیاتا به، التیات معنای در لغت به معنای مخلوط شدن و چسبیدنه. حضرت فرمود باز از این جلوتر وقتی که گوش هم از کار افتاد، مرگ مثل یک عقاب، مثل یک شکارچی ماهری است که بر انسان مسلط شده و چنگالهاش رو بیشتر در وجود انسان فرو می کند. مرگ بیشتر به انسان می چسبد به یک نحوی که دیگه هیچ راه فراری از دست او وجود نداشته باشد. فقبض بصره کما قبض سمعه، اینجاست که زبان از کار افتاده بود، گوش از کار افتاده بود، و اینجا هم میرسیم به مرتبه‌ای که چشم نیز از کار میافتد. خیلی تعبیر عجیبی است. یکی یکی این ورودی های وجود انسان، این ورودی هایی که آدم با اونها میتوانست حرفها را بفهمد، تحلیل کند، بشناسد، همه اینها رو داره از دست میده، یکی یکی تمام میشود. فقبض بصره کما قبض سمعه و خرجت الروح من جسده، مرحله پایانی قبض روح فرا میرسد و اون مرحله ایست که روح به طور کامل از وجود انسان خارج میشود. روح که رفت دیگه انسانی که تا دیروز محترم بود، عزیز بود، شریف بود، این تبدیل می شود به یک مرداری، تبدیل می شود به یک جسم متعفنی که از او بیزارند، حتی خانوادش هم دیگه چشم دیدن او رو ندارند. حضرت فرمود فسار جیفتن بین اهل، این آقا تبدیل می شود به جیفه. جیفه یعنی مردار، مردار حیوان رو میگن جیفه. حقیقت وجودی انسان روح انسان است عزیزان. روح که از جسم انسان خارج شد، ما تبدیل میشیم به یک حیوان، به یک مردار. وجود انسان اگر بماند در همین جسم، همه همت انسان همین جسم باشد، به معنای واقعی کلمه بلهم ازل است، از هر حیوانی حیوان تر است. چون تو روح متعالی داشتی، میتونستی پرواز کنی، میتونستی بالا بری، نرفتی، ماندی در حد حیوانیت. واقعا اینجا تو ظلم کردی به خودت و هیچ ظلمی مثل ظلم به نفس نیست. انسان قدر خودش رو نشناسه، اون جایگاهی که خدا براش قرار داده رو زیر پا بگذاره. فسار جیفتن بین اهلهی قد اوهشوم جانبه، همین زن و بچه وحشت دارند از همنشینی با او، اینکه یه لحظه کنار تو بمانند، دیگه دلشون نمیخواد، از تو متنفر میشوند. و تباعدوا من قربه، هر کدام آرام آرام از تو دور میشن، فاصله میگیرن که مبادا دستشون به بدن تو بخوره و غسل میت برشون واجب بشه. لا یسعد باکیان، این آقا هنوز داره میبینه، دیدن تمام نشد، مرد ولی دیدن تمام نشد. چون تو فقط جسم نیستی، تو روح هستی، روح تو داره میبینه. لا یسعد باکیان، میتی که بالای پیکر خودش ایستاده، میبینه اطرافیان و خانواده چطور دارند بلند بلند گریه میکنند، هی حسرت میخوره که من چرا نمیتوانم اینها را یاری کنم. یسعد از اون است، کمک کردن، همراهی کردن. این هی میگه چرا من نمیتوانم معین اینها باشم، کمک کار اینها باشم. ولا یجیب و داعیا، و نمیتوانم جواب اینها رو بدم. معلومه اونجا هم چشم برگشت، هم گوش برگشت، هم زبان برگشت، همه قوایی که در دنیا ازش گرفته شده بود رو اونجا بهش پس دادن. ولی دیگه اونجا امکان ارتباط با این طرف، زبان دارد ولی نه برای حرف زدن با دنیا، میبیند ولی نه اونگونه که مردم دنیا، میشنود ولی نه اونگونه که اونها میشنود. او دیگه تمام قواش متفاوت شد، قوایی که هیچگاه نمیمیرند، هیچگاه از بین نمیروند. ثم حملوه الى مخط فی الارض، آرام آرام یه تجهیزی، غسلی، کفنی داخل تابوت میگذارن، به عزت و شرف لا اله الا الله حملش میکنن الى مخط فی الارض. مخط به معنای گوداله، او را حمل میکنن تا برسن بالای قبرش. فاسلموه فیه الى عمله، این جمله را ببینید، نفرمود او را به خاک میسپارند. این جمله ای که ما تو فارسی میگیم خاک سپاری فلانی، فلانی را به خاک سپردن، حضرت میگه نگید خاک سپاری، فاسلموه فیه الى عمله، بگید به عمل سپاری، او را تسلیم عملش میکنند. اگر تسلیم خاک میشدیم که خیلی خوب بود، جسم ما میبرد ما را داخل خاک میگذاشتن، خاک هم روی ما میگذاشتن، نه حسابی، نه کتابی، نه پاسخگویی، تمام. حضرت فرمود نه نه، این حرفا نیست، جسمت رفت ولی تو را تسلیم اعمالت کردن، توی یا اعمالت، در قیامت سفرنشین اعمالت هستی، مهمان اعمالت هستی، خوب باشند یا بد باشند، دلپذیر باشند یا کراهت داشته باشی از اونها، تو تسلیم اعمالت میشوی. وانقطوا عن زورته، و این اقوام و دوستان و آشنایان انقطاع حاصل میکنند، دل میبرند برای همیشه از اینکه دوباره به زیارت تو برسند. خاک رو که روی تو ریختن دیگه دل بریدن، دیگه میدانند تو هیچ وقت اینجا باز نخواهی گشت. خب برای امروزمون بسته، فردا هم انشاءالله جلسه آخر رو عرض کنیم. یه چند تا نکته در باب قبض روح و لحظات آخر عمر عرض کنیم انشاءالله که مفید باشه. ببینید نکته اول، قبض روح انسان توسط چه کسی است؟ قرآن کریم در سه بخش به این سوال جواب میده. یه وقتی فرمود الله یتوفل انفس حین موتها، خدای متعال شخصا قبض روح افرادی را به دست میگیرد. قبض روح گاهی توسط خود خداست. در بخش دیگر فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت یعنی همون عزرائیل مسئول قبض روح برخی افراد است. و در مرحله سوم فرمود حتی اذا جاء احدکم الموت توفت و رسولنا، ما رسولی داریم، مأمورانی داریم غیر از جناب عزرائیل که ملک اعظم است. عزرائیل خودش سرسپردگانی داره، افراد فراوانی داره از همون جنس ملک که اینها مسئول قبض روح انسان ها هستن. خب طبیعی است هرچه مقام و منزلت انسان بالاتر و والاتر باشد، اون فرشته های مهربان، فرشته هایی که از جهت تقرب بالاترند برای قبض روح او می آیند و گاهی اوقات هم فرشته های غلاظ و شداد برای قبض روح میان، فرشته هایی که عصبانی هستند، فرشته هایی که بندگان خاص خدا هستند ها، ولی اونها مأمور به شدتند. همون کسی که مأمور به جهنم است او فرشته است، یعنی هزاران سال عبادت داره، قرب آنچنانی به خدا داره، همه اون صفاتی که دیروز در مورد ملائکه خوندیم در مورد او هم صادق است، ولی او از طرف خدا مأمور به شدت است، مأمور به عذاب است، رضا به بهترین نه وظیفش رو انجام میده. این یک نکته. ما باید متوجه باشیم که اون اعمالمون در کیفیت قبض روحمون تأثیر مسلم دارد. هرچه اعمال بهتر باشد، قبض روح سبکتر، آرامتری در کار خواهد بود و برعکسش هم صادق است. نکته بعدی این که قبض روح گاهی با سختی و ذلت و گرفتاری است و گاهی با شیرینی و زیبایی است، بسته به اعمال خود انسان است. کافر و منافق اون قبض روح سخت را دارند. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. یه عده‌ای هستند که گناهکارن، منافقن، کافرن، وقتی برای قبض روح می آیند به صورت اونها می زنند. ملائکه اینطور به سادگی قبض روح کنند. در همون لحظه ای که داخل اتاق همه اهل بیتش نشستن و دارن گریه می کنند، ملائکه آمدن و عذاب رو شروع کردند. به سختی دارن قبض روح می کنند. خب این یک گروهه. گناه اگر در وجود انسان آمد، اون لحظه آخر سختی زیاده. ولی برای مؤمنان قصه متفاوت است. این جمله‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جناب حارث همدانی فرمود. حارث همدانی از یاران صدیق امیرالمؤمنین است. همدانیان به طور کلی طایفه‌ای از یمنی‌ها هستند که از وفاداران و پابرکابان امیرالمؤمنین. این حارث همدانی هم از اون خوب‌هاست. حضرت فرمود یا حار همدان فمن یمت یرنی من مؤمن او منافق. آیا حارث همدانی، من یموت یرنی، هر کسی بمیرد مرا میبیند، ولی مؤمنین علی را با چهره زیبا میبینند، اون جلوه رحمانی امیر المؤمنین را میبینند. منافق و دشمن و ناسبی علی را با اون چهره غضب آلود میبینه. علیکم السلام و رحمت الله. رضا برای منافق و کافر اون لحظه سخت‌ترین لحظه هاست و برای محبین امیرالمؤمنین که چشمشون به جمال حضرت روشن شده، راحت‌ترین لحظه عمر همون لحظه است که انسان داره جون میده، چشمش به جمال محبوب افتاده، با امیرالمؤمنین داره محشور میشه، نگاه به صورت مبارک امیرالمؤمنین چی از این بالاتر. ما الان نجف اشرف که مشرف میشیم، نگاه به ذریح امیرالمؤمنین هم مقام رو از وجود انسان دور میکنه. نگاه به ذریح مطهر سید الشهدا انبساط خاطر می آورد، نشاط می آورد، تمام کدری ها رو از وجود انسان دور میکنه. این نگاه به ذریح است، نگاه به قبر است. حالا ببین نگاه به وجود نورانی علی چه می کند با وجود انسان. بله منافق با شدت برخورد میشه باش، ملائکه به صورت او می زنند و قبض روح می کنند، با چهره غضب آلود امیرالمؤمنین مواجهه، ولی مؤمنین واقعی با رحمانیت با اونها برخورد میشه. چند تا نکته دیگه نوشتیم، از اینها بگذرم، فقط یک مطلب آخری را عرض کنم. عزیزان، توبه تا کجا مقبول است؟ این سوال سوال مهمی است. آیا انسان لحظاتی که به اون احتضار رسید، چشم باز شد، اون طرف را دید، اونجا هم توبه او مقبول است؟ همه بزرگان ما فرمودن، روایات به طور صریح فرمودن که خیر، اونجا دیگه کسی توبهش پذیرفته نیست. قرآن کریم فرمود من تاب و قد بلغت نفسه هازهی. اگر کسی برسد، ببخشید گفتم قرآن، این روایت نبوی است، اگر قرآن گفتم اشتباه گفتم. پیغمبر فرمود من تاب و قد بلغت نفسه هازهی، پیغمبر اشاره کردن به جلوی مبارک، فرمودن اگر کسی جان به اینجاش رسید، جان به گلوش رسید، یعنی دیگه لحظات قبض روح را با چشم دید، اینجا دیگه توبه برای او وجود ندارد. توبه تا وقتی است که انسان یک لحظه قبل از عارض شدن اون حالت، اگر انسان توبه کنه حتما توبهش پذیرفته است. ولی اگر شما رفتید و رسیدید به لحظه آخر، اونجا دیگه توبه شما پذیرفته نیست. علتش هم اینه، توبه وقتی پذیرفته است که از روی اختیار باشد، ولی اگر از روی اختیار نباشد، یعنی از روی اجبار و اکراه باشه، چون لحظه آخر که تو جهنم رو به چشم دیدی نمیتوانی دیگه قبول نداشته باشی، نمیتونی توبه نکنی، اونجا دیگه توبه پذیرفته نیست. جمله مرحوم مجلسی رو هم در خلال بحث عرض کردم. علامه مجلسی میفرمادی که از نعمتهای خدا اینه که آخرین قسمتی که در وجود انسان از کار میفته قلب و فکر اوست، بعد دیگه قبض روح کامل انجام میشه. اینجا هم عرض میکنیم قاعده همون قاعده است، یعنی درست شما فکرت کار میکنه، هزاران بار در فکر توبه کنی توبه از تو پذیرفته نمیشود، ولی امروزی که در دنیا هستی یه لحظه تأمل کنی، یه لحظه بگی خدایا غلط کردم، همه بخشیده شد، ولی اونجا هزاران بار بگی بخشیده نمیشه، ولی اثر را دارد. اثر یعنی ثواب، یعنی به خاطر اون ذکری که داری میگویی، به خاطر اون توجهی که به خدا کردی، یه ثوابی برات مینویسن. ولی این ثواب به معنای توبه نیست. پناه میبریم به خدا از اینکه کار رو اونقدر به تعویق بندازیم، توبه را اونقدر به تعویق بندازیم که لحظه آخر فرا برسد. خدا انشالله گناهان همه ما را بیامرزد.